أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى والهمن التقوى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل لغدة من لسقاني يفقه قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکر هستم که توفیق دارم دقایقی ولو اندک در جمعی که منصوب است به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، جمع شیعیان حضرت در مجموعه‌ای که مزین است به نام امام صادق علیه السلام و در مراسمی که ان شاء الله رب العالمین متعلق باشد به حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا خدمتگزار باشم. خدا کند به برکت نام این سه معصوم، خدای منان، به همه ما نظر لطفشون و عنایتشون رو امشب خاصه داشته باشن و از سایه جمع حاضر زائر مرقد نورانی و مسجع شریف حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا باشند. و همینطور هم امید داریم که حضرت رضا علیه السلام بنابر وعده صادقی که به همه ما دادن در اون سه موقف حساس، یعنی در لحظه جان سپردن و در سرازیری قبر و در محل صراط، به فریاد همه ما برسند به کرامت و به لطف و به عظمت نام نامی حضرت رسول اکرم که بر محمد و آل محمد صلوات. اما بحث از حضرت رضا علیه السلام، من بدون مقدمه و وقفه آغاز میکنم. در حاشیه شخصیت مطهر امام رضا علیه السلام خیلی بحث‌های مفصلی رو میشه طرح کرد. امروز همین صبح ما در خدمت جمعی از رفقا تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه، 1 ساعت و ربع گفتگو کردیم از بعضی از موضوعات در حاشیه شخصیت حضرت رضا علیه السلام که بخشی از این عزیزان هم الان ما دوباره خدمتگزارشونیم و بحث به پایان نرفت و به پایان نرسید. مفصلا پرونده های متعددی در حاشیه شخصیت حضرت رضا علیه السلام مطرحه و به شدت هم حائز اهمیته و برای فهم تاریخ تشیع حتما ما نیازمند مطالعه این فقراتیم و چه بسا که یکی از وظایف جدی همه مجموعه های آموزشی و تربیتی که بنا دارند متربیانی تربیت بکنن که در آینده مؤثر باشن در فضای اجتماعی کشور و در فضای سیاسی و اجتماعی ایران، نیازمند یک فهم دقیقی از تاریخ تشیع باشن که خب بخش عمده از این تاریخ در دوره حیات معصومین سلام الله علیهم گذشته. ظاهراً حالا خوبه من این استشهاد برای همین جمله بیارم بعد بحثم رو شروع بکنم. یه بیانیه رهبری معظم انقلاب تهیه دیدند که اون عزیزی که این نکته رو به من منتقل کرد، البته من متن بیانیه رو هم دیدم، ولی ظاهراً میفرمان که آقای 80-90 روزی عمده برنامه هاشون رو هم توی این روزهای قبلی یه تعدادی از برنامه های مرتبشون رو کنسل کردند و کم کردند و روی این متن کار کردند و ظاهراً فردا هم نمیدونم فردا یا پس فردا آقای عرافی قرائتش میکنن که بیانیه عدل منشور روحانیت امام است به حوزه های علمیه که قراری که قرائت بشه. و اینم که من در جریان بودم، از اول هفته دفتر آقا تحویل صدا و سیما دادن که صدا و سیما روش کار جدی رسانه‌ای بکنه، فقراتش رو آماده بکنن، چون درخواست آقا بوده که شبیه گام دوم روش کار جدی بشه و 16 صفحه هم بود اونطور که من دیدم. یه متن کاملا مفصل بود که آقا به حوزه های علمیه و نقش طلاب و رشته های الهیاتی و این بحث ها پرداخته بودن و یکی از نکات بسیار مهمی که اونجا آقا فرموده بودن برای من جالب بود و یک بخش جدی از اون بیانیه بود، همین نکته‌ای بود که من امشب ابتدای بحث اشاره کردم. آقا فرموده بودن یک شبهه‌ای در ذهن، حالا با این ادبیات خود منه ها، الهام از متن آقاست، متن احتمالاً فردا یا پس فردا خب بیرون میاد هممون می‌بینیم. حضرت آقا می‌فرمایند که در نسل اخیر ما در حوزه‌های علمیه بین طلاب همین جمع هم شامل میشه ناخودآگاه، چون خب خیلی شباهت و قرائنی هست، یک شبهه ای تولید شده که تصور اینه جامعه رغبت به دین ندارد و ما در وضعیت سختی هستیم. بعد آقا فرموده بودن وظیفه این است که این شبهه رفع بشه و شما توضیح بدین که در طول تاریخ تشیع ما در طلایی ترین دوران به سر میبریم. این تا تاریخ تشیع لازم داره، این فهم تاریخ تشیعی میخواد و واقعا هم همینه ها. یعنی بله شاید وضع امروز خوب نیست، شاید ما یک نوسانی رو در دهه مثلا 50 و 60 تجربه کردیم، یه ذره فراز و فرود داشته، ولی اون که اصلا آرامش نسبی اجتماعی هم نبوده، قابل محک زدن و قیاس نیست. واقعیت جامعه همیشه بعد از تحولات هیجانی بیرون میاد. امروز با همه این بحران‌هایی که ما داریم، وقتی نسبت به تاریخ تشیع میسنجید که بخشی از فقرات حیات امام رضا رو امشب خواهم گفت یه ذره ملموس‌تر درک بکنیم، ما در قله‌ایم به معنی واقعی کلمه. یعنی من بارها به رفقا گفتم اگر کسی میخواد متوجه بشه چرا رهبری با این امید درباره وضع اجتماعی ما گفتگو میکنن و گفتمانشون این از ما نزدیک قله‌ایم به تاریخ تشیع رو فهم کنه، به غیر از این نشدنیه. اصلا همه نقطه تمایز رهبری هم با تقریبا قاطبه علما و فقهای عصر حاضر و قدیمی ما همین نکته است. آقا نسبت به تاریخ تشیع یک اعتنای فوق‌العاده و یک آشنایی قابل توجه دارن. یعنی دقیقا میدونن که ما در کجای تاریخ ایستادیم. ما یه تصویری از گذشتمون داریم که این تصویر اصلا دقیق نیست. نمیخوام جسارت کنم و توهین کنم بگم اوهامه از حیث تاریخی، که چه بسا همینه، ولی حالا من جسارت نمی کنم چون ممکنه در بعضی از اذهان دیگه نقش بسته باشه، الان مایه دلخوری بشه، ولی واقعا بعضی از تصاویر ما نسبت به گذشته تاریخیمون اشبه به وهمه، اصلا هیچ واقعیتی نداره. و بعد ما رو این تصور تحلیل میکنیم، رو این تصور تبیین میکنیم، رو این تصور سیاست گذاری میکنیم، رو این تصور تصمیم گیری میکنیم، در حالی که اصلا این نیست. ولی شما هر چی میری به عقبتر نگاه میکنی میبینی اصلا این تصورات باطله. تو حرم حضرت امیر علیه السلام من پریشب با یه عزیزی داشتم گفتگو میکردم، طلبه خیلی با ناراحتی و اینا میگه آقا من اینو نمیفهمم، چند سال من گیرم، چرا بعضی از اصحاب امیرالمومنین از حضرت تبعیت نمیکردن؟ بعد از بعضی از اصحاب بلند حضرت اسم برد که همه جمع حاضر ما به شفاعتشون یوم قیامت محتاجیم و امیدواریم، از شهدای عصر امیرالمومنین. گفت تو فلان جا این مثلا شهید عزیزی که امیر در وفاتش گریه کردن او رو به کوه تشبیه کردن، اینجا نافرمانی کرده، اینجا تبعیت نکرد. درستم میگفت، اسنادم داشت. اینجا گفتم داداش سه تاشو گفتی، حوصله داری؟ گواره. گفتم بشین من تا پرواز وقت دارم، 5 تا دیگه من اضافه کردم شد 8 تا. گفت اینقدر این آدم نافر می بوده؟ من دیگه اصلا نمیرم اون نامشو بخونم که امیر بهش نوشته، نه اصلا اسمشو نمیارم. گفتم این بدبخت علویه. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی امیر رو معصوم نمیدونه. گفت مگه میشه؟ گفتم تاریخ تشیع بخون ببین بفهم. گفت یعنی ما اینقدر از اون با کلاسه؟ گفتم ما در قله. گفت واقعا از حیث فهم در قله، ما در قله فهم نسبت به اهل بیت علیهم السلام. ببینید که آقا اینقدر با امیدواری گفتمان میکنن چون فقرات تاریخ تشیع رو درک کردن. ما سر این دوچار بحرانیم. الان نسبت به عصر حضرت رضا علیه السلام ما همین ضعف رو داریم. هیچ تصویر روشنی از عصر امام رضا علیه السلام نداریم و نمیدونیم علی ابن موسی در چه زمانه زندگی میکرده. تصورمون اینه که خب امام رضا علیه السلام امام صاحب عظمتی بوده، ممکنه تو خیلی از گزاره های قشنگ تاریخی هم شنیده باشیم، بله امام رضا انقدر عظمت و جایگاه پیدا کرده بودند که اولادشون تا امام عسکری هم منسوب به حضرت میشدن، به همه اینها ابن الرضا میگفتن. درستم میگن، شما نگاه میکنید متون تاریخی رو، امام عسکری وقتی از دنیا میره همه مورخین میگن مات ابن رضا، یعنی پسر رضا علیه السلام از دنیا رفت. سه پشت بعد از امام رضا رو به حضرت منسوب میکنن، توده های جامعه به حضرت اقبال میکنن، گزاره های درستیه ولی کاریکاتوری ناقصه. اینا رو که میشنویم فکر میکنیم عصر امام رضا رویایی بوده، همه چی سر جاش بوده، آقا تو خیابونا قدم میزدن، جمعیت هجوم میآوردن، دو این دست میبوشید، این عبا میکشید، این شونه آقا رو میبوسید، اون التماس دعا میگفت، اون از اون طرف بای بای میکرد، دست کم میداد آقا برای اون، اصلا این خبرها نیستش. عصر امام رضا یکی از پیچیده ترین دوران های تشیع است و من امشب اگر اجازه بدید میخوام بعد خارجیشو بذارم کنار، فقط حوصله کنیم در حد وقت محدودمون بریم سراغ بحران‌های داخلی عصر امام رضا علیه السلام و مشکلاتی که در دل جامعه شیعه است. دیگه شیعه‌ای که سر و شکلم پیدا کرده، دیگه شیعه اصل امیرالمومنین هم نیست، واقعا سر شکل داره، هیبت داره، هیئت داره، امام داره، کتاب داره، دانشمند داره، فقیه داره، اندیشمند داره، مکتب درسی در کوفه و بصره و دمشق داره، یعنی یه هیئتی پیدا کرده. در دل این جامعه وضع عجیبی رو با هم امشب ملاحظه کنیم، بفهمیم که ما نسبت به عصر امام رضا امروز در چه آرامش نسبی به سر میبریم. و شاید یه دونه از بحران‌های عصر امام رضا علیه السلام اگر پیش روی ما قرار می‌گرفت، جامعه ما از درون متلاشی می‌شد، هیچ چیش نمی‌موند. پس بحث امشب ما یکی از نقاط پررنگش اینه که ما متوجه شیم امروز فضای عالی است. ما تازه امروز علی ابن موسی رو در رأس حکم نداریم، ما معصوم در رأس حکم نداریم، عالم بالغیب به این تعبیر نداریم، منصوص الهی نداریم، فقیه جامع شرایطی است که معید الهی است، اصلا قابل قیاس هم نیستن. ما نسبت به او تبعیتمون چند صد برابر عصر امام رضا، برای همین دارم میگم یک وضعیت استثنایی است. و بعد هم از یه رهگذر دیگری ملاحظه بکنیم تفتن امام رضا، کیاست امام رضا، زیرکی حضرت رضا و نقش تاریخی امام رضا. ما برای اهل بیت علیهم السلام باید در طول تاریخ تشیع نقش حیاتی قائل باشیم. حضرت رضا علیه السلام علاوه بر این که فقیه بودن، روایت گفتن، اخلاق گفتن، کرامت از خودشون بروز دادن، مستجاب و دعوه بودن، شفاعت عهده دارن، حضورشون در جامعه برای این جامعه تشیع منافعی داشته، این جامعه تشیع رو از یه بحرانهای عبور داده. یه اتفاقات شگرفی از برکت حضور حضرت رضا در جامعه تشیع رقم خورده که اگر امام رضا را حذفش بکنی العیاذ بالله از تاریخ تشیع، احتمالاً شیعه امروز با این سر و شکل وجود خارجی ندارد. یعنی به تعبیر دقیق خدا رحمت کند مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی استاد ما یه مثالی داشتن دوست داشتنی، ایشون می‌فرمودند که شیعه باید بفهمد در دوره 250 ساله امامت شبیه یک جنینی بوده در شکم مادری که اگر هر هفته از این دوره جنینی به درستی و به صحت طی نمی شد، این بچه معیوب به دنیا می اومد، گیر و گوری داشت، یا چشش سالم نمی شد، یا گوشش، یا قلبش بسته نمی. اینو باید متوجه شه. این عصر اون تاریخی است که مثلا این جنین الان بهت پزشک توضیح میده دیگه، میگه مثلا هفته 18 قلب این بچه شکل میگیره. ما اینو تو تاریخ تشیع با امام باید بتونیم کشفش کنیم، بگیم در این برهه تشیع این بحران اجتماعی رو رد میکنه، هیئتش اینجا شکل میگیره. این اصلا بر مخاطب ما روشن نیست. بریم سراغ عصر حضرت رضا علیه السلام. مأمون رو بذاریم کنار، من اصلا با مأمون امشب کار ندارم، لعنت الله علیه، دیگه این خلفا رو میشه راحت لعن کرد. مأمون رو بذاریم کنار، هارون هم بذاریم کنار که معاصر با امامه، امین و دعوای مأمون و امین هم بذاریم کنار، ولایت عهدی حضرت رضا رو رها کن چون خودش پرونده های جدی است، فقط بریم در دل جامعه تشیع. عصری که حضرت امامت را میپذیرد، یعنی 25 رجب المرجب سال 183 هجری قمری، مصادف با شهادت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام، تا انتهای ماه صفر سال 203، یعنی 20 سال و تقریبا 5-6 ماه دوره امامت حضرته. این دوره مصادف با رشد دو جریان قدرتمند معارض شیعی که به دست اولاد معصومین مدیریت می شود، اصلا بیگانگان هم مدیریت نمی کنند. یعنی از روزی که حضرت رضا علیه السلام امامت رو عهده‌دار می شود که هنوز هارون خلیفه است، تا 10 سال بعدم خلیفه است، هارون رو ولش کن، حضرت در دل جامعه شیعی دو جریان قدرتمند با او دشمنند و او رو تکذیب میکنند، امامتش رو نمیپذیرند، حضرت رو متهم میکنند به هر آنچه در ذهنتون میتونید تصور بکنید. میگن علی ابن موسی علیه بالله کذاب، دنیا طلبه، اهل هوای نفسه، دنبال منفعت طلبیه، دنبال دنیا طلبیه، جلوی هدایت مردم رو گرفته، مسیر رشد رو سد کرده. دو جریان قدرتمند در دل جامعه شیعی که رؤوسش ساداتن، هارون نه، سادات، یعنی فرزندان امام صادق علیه السلام یه گروهشون و فرزندان امام مجتبی علیه السلام گروه دومشون که به هر دو خواهم پرداخت. یه جریان معارض سومی هم در جامعه شیعی به محض شهادت امام کاظم قد علم میکنه و در مقابل امام رضا میسته و دشمن اصلی خودش رو حضرت رضا علیه السلام تعریف میکنه و در تمام لحظات حیات سیاسی اجتماعی خودش مشغول اتهام و نفرت پراکنی علیه حضرت رضا علیه السلامه، که سران این جریان سوم معارض هم بزرگترین فقها، محدثین و وکلای موسی بن جعفر از بیشترین اعتبار در جامعه برخوردارن، مراجع تقلید جامعه تشیع، که تا پیش از این به امر موسی بن جعفر شیعه باید به واسطه اینها با امام تعامل میکرد. موسی بن جعفر خمس رو مگر از طریق این وکلا دریافت نمیکرد و نمیپذیرفت. استفتای شرعی رو بعضا امام کاظم غیر از وساطت این وکلا پاسخ نمیداد و جریان معارض سوم رو اینها دست میگیرن و میگن علی ابن موسی دروغ میگه، امام نیست. این جریان سوم دونه دونشون رو توضیح میده. یه جریان معارض چهارمی داریم که برادران و خواهران و عموزادگان خود علی ابن موسی رضا علیه السلام که به شدت به منش اجتماعی و سیاسی امام رضا منتقدند و قائلند که علی ابن موسی فرزند شایسته و تابع سیاستهای پدرمون نیست و اگر او زعامت اجتماعی جریان موسوی را عهده‌دار شود، عنقریب همه آرمان‌های پدر ما به خاک سپرده خواهد شد. و به شدت در جامعه علیه امام رضا ترویج می‌کنند این رو که علی ابن موسی برخلاف العیاذ بالله، برخلاف پدر ما موسی بن جعفر علیه السلام، اهل خطر برای خدا و اهل پذیرش سختی‌ها و تنگناها نیست و به شدت اهل مصالحه و زد و بند سیاسی است. اونم جریان چهارم. و جریان پنجم جریان معارض نیست، جریان آرام، ساکت و خفته اجتماعی شیعه است که توان فهم این شبهات رو نداره و توان مقابله با این شبهات رو نداره، ولی در جامعه اعتبار و نخبگی دارد، مردم به اونها مراجعه میکنن، ولی اینها نمیتونن از حضرت رضا حمایت بکنن. یعنی حضرت بازوی قدرتمند و محکمی هم در بین جامعه نخبگانی شیعه برای پاسخ به این شبهات نداره. خیلی وضع بغرنجیست، خیلی این وضع عجیبه. من قبل از اینکه شروع بکنم خوبه با این جمله از حضرت رضا علیه السلام شروع بکنم. یه مرتبه این روایت رو در کافی شریف خوبه ببینید. برادران و عموزاده های حضرت و بعضی از عموهای علی ابن موسی علیه حضرت یه شبهه‌ای به راه انداختن، شبهه کثیفی. بعضی وقتا یه شبهه‌ای علیه کسی را میندازن، میگیم خب اب نداره، بالاخره حالا یه شبهه‌ایه، مثلا آقا فلانی ترک فعل داره، این شبهه قشنگیه، آدم خجالت نمیکشه، آقا بله من ترک فعل داشتم، با کلاس هستن، چیز با کلاسی. ولی یه وقت شبهه کثیفیه که من اصلا نمیخوام بیان بکنم، وقت شبهه ناموسی است که به جانب حضرت رضا، متن روایت کلینی است، متن روایت من لا یحضر صدوقه، متن روایت علی ابن عیسای اربلی است، متن روایت مفید در الارشاده، یعنی یکی دو تا سه تا چهار تا سند نداره، عموم منابع روایی آوردن و عموم منابع تاریخی آوردن. شبهه زشتی علیه امام رضا طرح کردن برای اینی که بتونن حضرت رضا رو از میدان رقابت این برادران بدر بکنن و گفتن العیاذ بالله جواد الائمه، آخر بحث البته دوباره خواهم پرداخت، گفتن العیاذ بالله جواد الائمه فرزند حضرت نیست، ایشون ابترند، تا 50 سالگی صاحب اولاد نشدند، اگه میتونستن تا حالا شده بودند بعد 30 سال زندگی مشترک، احتمالاً این اولاد از جای دیگری است، چون چهره امام جوادم شباهت نعل به نعلی به حضرت رضا نداشت طبق گزارش های تاریخی. ظاهرا حضرت رضا علیه السلام سفید چهره بودن ولی حضرت جواد علیه السلام گندمگون بودن، ولی زمان می شد روی این شبه کار هم کرد. و بعد قیاف شناس آوردند برای اینی که ثابت بکنن حضرت رضا درست میگه یا نمیگه، بعد امام رو اجازه ندادن در جلسه بنشینه، گفتن تو هیبت داری، تو میترسه، رخت کارگری به تن امام کردن، گفتن برو باغ رو بیل بزن. قیافه شناس هندی قدمی زد بین این عموزاده ها و برادران، گفت این فرزند به هیچ کدوم از شما متعلق نیست، شما احتمالاً بستگان پدریشید. اگر بنا بود تو این جمع کسی پدرش باشه، که خب قطعاً هم نیست، من دارم چرت میگم، چون اون کارگرتونه، العیاذ بالله، اون کارگره باید باشه. که بعد حضرت وقتی تصحیح شدن آمدن گریه کردن و علی ابن جعفر، یعنی این بکا رو در متن همه روایات داریم، اشک از چشمان حضرت جاری شد به علی ابن جعفر عموشون که در قم مدفونه، گفتن به این جمله دقت کنید: عمو جان، در بین اولاد اسماعیل بعد از یوسف کسی به پایه من بین اهلش قریب نشد، قریب الغربا منم. این وضعیت داخلی تشیع، اصلا هارون رو ولش کن. یه مثالی بود، میگفتن تیم یه جایی با آرژانتین بود، به کجا بود مسابقه گذاشته بود، بعد وسطش خودشون 34-35 تا گل به خودشون زده بود، یکی از این بازیکن‌ها جو گرفته بودش، ستاره های دنیا رو دیده بود، 34 تا گل به خودشون زده بود. دیگه مربی گفت مارادونا رو ولش کن، اینو بچسب، این 34 تا گل این زده. واقعا عصر امام رضا باید بگیم مأمون و هارون رو ولش کن، اینا اصلا زورشون نمیرسه. جریانات داخلی کمر تشیع رو شکستن و حضرت رضا با بحران نو به نو مواجه است. من برم این جریانات رو بررسی کنم. جریان اول، جریان قدرتمند زیدیه که در عصر امام رضا علیه السلام یک قدمی تشکیل حاکمیت است، به شدت اقتدار پیدا کرده، موفق شده بحران‌های اجتماعیش رو پشت سر بگذاره و دشمن رأسی خودش را بعد از جعفر ابن محمد علی ابن موسی می‌بیند. دیگه نمیتونه علی ابن موسی رو تحمل بکنه. من وقتی میگم جریان زیدی، با زیدی‌های امروز کاری ندارم، چون ما یکی از مشکلاتی که داریم تو حرفای تاریخی می‌زنیم، ما سری میریم می‌گردیم مثال روزش رو پیدا می‌کنیم، آقا یعنی این زیدی‌ها که الان اینجا اصلا اسرائیل رو می‌زنن منظور اینا، نه آقا به اینا چه ربطی داره؟ ما دوچار ابهام نشیم ها، این ابهامی که گاهی بچه هیئتیان پیدا میکنن. مثلا شما یه جایی میری بعد یک ساعت ثابت بکنی که اهل سنت هیچ دخلی در مظالمی که خلفا داشتن نداشتن، این مند خدا چه ربطی به اونا داره؟ چه ربطی داره؟ این یه اعتقادی داره، احتمالا اعتقادش اشتباهه، اونم از سر جبر جغرافیایی، چه بسا حق بهش میرسید میپذیرو. وقتی ما از زیدی حرف میزنیم منظورمون زیدیه امروز نیست، خلطش نکنیم. زیدیه ای که داریم در قرن دوم دربارش حرف میزنیم، زیدیه چه جریانی است؟ من میاد یه ریشه یابی کنم شما بگم. همه ساداتن، همه ابناء سیدالشهدا و امام مجتبی‌اند و در عصر علی ابن موسی رضا رهبریشون به دست اولاد امام مجتبی علیه السلام است. یعنی همه علوی‌اند، اولاد زهرای مرضیان، فقه بلدن، قانون بلدن، شریعت بلدن، انتصاب به اهل بیت دارن. از یک نقد جدی در عصر امام صادق بنیان یک تفکری در تشیع گذاشته شد. ما تا زمان امام صادق علیه السلام یک گروه انحرافی در تشیع داشتیم، شیعه داشت بالاخره آپدیت میشد، پیش میومد. یه وسط راه یکی از اولاد امیرالمومنین به نام محمد حنفیه یه خبطی کرد و یک کیسانیه تأسیس کرد و بعدم خودش توبه کرد و اولادش ادامه دادن، بعدم منقرض شدن، خیلی پا نگرفتن، ولی زیدی پا گرفت، الان 1200 سال زنده است، چون تفکرش قویمه، قدرتمنده. چی بود این تفکر؟ در اواخر دوره اموی، امام صادق علیه السلام که امامت رو بعد از حضرت باقر پذیرفتند، منش اجتماعی امام صادق به تبع پدرشون این بود که الان وقت معارضه رو در روی نظامی با دولت اموی نیست، الان فرصت تاریخی است برای نشر معارف، ما الان فرصت داریم برای تکمیل تشیع، تکوین تشیع، ثبات تشیع، پایه های تشیع رو مقتدر ببندیم. الان من برم وارد یک معارضه نظامی بشم، دولت اموی همه ما رو سرکوب میکنه، ما هنوز قدرت اجتماعی نداریم. تعبیری که بارها از زبان مطهر امام صادق شنیده شد که زمانه زمانه ما نیست، این شیعه شیعه مورد قبول ما نیست، چون هنوز به فهم لازمی که من طلب میکنم نرسیده. من الان وارد یک معارضه نظامی بشم، همه ما رو سرکوب میکنن، وضعیت شبیه وضعیت صلح جدمون امام مجتبی است، جد امام صادق میشه دیگه، حضرت مجتبی طریق مادری. ما باید تحمل بکنیم و تشیع رو تثبیت بکنیم. این سیاست ثمرش چی میشد؟ امام صادق منتقد اموی ها بود، بعدن منتقد عباسی ها بود، ولی معارضه رو در رو نمی کرد. یه انتقادی از دل تشیع سر برآورد. چرا جعفر ابن محمد مثل حسین ابن علی به میدان نمی رود؟ این تشبیه های تخیلی، تشبیه های بی پایه. تو باید وضعیت اجتماعی رو لحاظ بکنی دیگه. این تشبیه های رستورانی، یه دولتی بود قبلتر، یه رئیس جمهور خوشمزه‌ای داشتیم، فکر میکرد سیره اهل بیت منوی رستورانه. میگفت خب ما در وضعیتی که میتوانیم مثل امام مجتبی باشیم، سید و شهدا، تو بیجا کردیم، مگه رستورانه که انتخاب میکنی؟ بسته به وضعیت اجتماعی مضطری از یکیشون تبعیت کنی. در وضعیت حسین ابن علی، اگر حسن ابن علی باشی میبرنه جهنم. بعدن هم نمیتونه بگی من مثل امام مجتبی، میگه بیجا کردی، دوره سید الشهدا بود غلط کردی. در دوره امام مجتبی مثل سید الشهدا رفتار کنی میری جهنم، فرقی نداره اینا. خب پس معصوم بعد چیه؟ تو باید تشخیص بدی تو کدوم ظرف زمان باید چه رفتاری بکنی. انتخابی نیستش که. من روحیه امام حسینی دارم. وضعیت اگر جامعه امام حسینی، امام حسینی باش. اگر وضعیت اجتماعی شبیه دوره امام صادق، بده امام صادق باشی، به روحیت ربطی نداره که. و ببینید تو چه عصری هستی، تبعیت از اون امام مطلوب اون عصر بکنی. فلذا این چون در شیعه خوب شکل نگرفته بود، فهم نشده بود، یک جمعی از سادات که عموما هم اولاد امام مجتبی سر برآوردن و با امام صادق درگیر شدن و در رقابت با امام صادق پناه بردند به یه شخصیت معروفی به نام زید بن علی. پسری دارد امام سجاد علیه السلام که در سال 122 هجری قمری در کوفه قیام میکند علیه دولت اموی و در کوفه به شهادت میرسد و پیکر مطهرش رو میبرند در دمشق، آویزان میکنند به باب الصاعه و جسارت ها و توهین های متنوعی میکنند. شد دومین شهید جامعه شیعی. انقدر این شهادت شبیه شهادت سید الشهدا بود، خب نوه سید الشهدا بود، 42 سالش هم بود، خیلی تشیع آسیب دید. انقدر تشیع محزون شد در این شهادت که الان شما اگر برید تو اون سالها تاریخ رو رصد کنید، ما تو دل شیعه تا دلتون بخواد زید داریم. به تبعیت از اون شهید اسم بچه‌هاشون شیعیان زید می‌ذاشتن. یهو اینا فکر کردن رستورانه، گفتن چرا جعفر ابن محمد شبیه زید نیست؟ ما من بعد جریانی از دل علوی ها هستیم و اولاد زهرا که ترجیح را به زید می دهیم. جعفر ابن محمد درست رفتار نمی کنه. این شد منشأ تشکیل تفکر زیدیه. ولذا امروز هم وقتی از یک متکلم زیدی سوال بپرسی امام کیه، یه پاسخ خوشمزه بهت میده. میگه امام سید فاطمی شاهر به سیفه. قائمه به سیفم نه، اشتباها بعضی میگن قائمه به سیف، نه اینو متکلمین زیدی قبول ندارن. قائمه به سیف یعنی سید فاطمی که قیام کرده، دولت تشکیل داده به واسطه شمشیر. میگه نه، شاهرن به سیف، اینجوری بیاد شمشیرش دستش بشه همه رو دنده اینجوری بزنه، یعنی لحظه‌ای نمیتونه سکوت کنه، هم در حال مبارزه و جهاد، ما اصلا توقف نداریم. بدبخت اسرائیل نمیدونست با کیا در افتاده. تشیع و اثناعشری وقتی دو تا چهار تا میکنه، زیدی دو تا چهار تا نداره. زیدی اصلا دنبال بهونه میگرده کی رو بزنه. بدبختا خودشون دادن دست اینا. و واقعا چون موجودیتشون همینه دیگه، برای چه خنجر میبندن در فرهنگ یمنی؟ از شمشیرش باشه، میگه بسم الله، کجا؟ دنبال کی بزنه. و خب ما هم فهمیدیم چیه، هی موشک میدیم بزن. ما اینور نمیتونیم، تو که میتونی، تصورت هم همین است، تو باید بزنی. اینم یه رندیه، این رندی حضرت رضا بود. چون حضرت رضا آخر بحث اگر برسم میگم زیدی ها رو تونست ازشون بهره برداری کنه نهایتا، یعنی برای حضرت کارگشا شدن، شدن اهرم امام بر فشار مأمون. امام جستش این بود در دوره مأمون که من که کاری ندارم، بعد تخ یه جای دولت میترکید، نگو یه سید زیدی جا قیام کرد. حضرت هم میگم این اصلا با ما نیستن، به ما ربطی ندارن اینا. بعد به هر کدوم مراجعه میکردید میگفتن که نه ما اذن داریم از علی ابن موسی. بعد دوباره دولت مراجعه میکرد، امام میگفت بابا من اصلا، ما زیدین اینا دعوا دارن با ما. یعنی یک ابهامی که پدر مأمون در اون مسئله همین. زیرکی امام رضا این بود، یعنی مأمون آخری که داشت از دنیا میرفت، رصدی که من کردم 28 قیام زیدی رو تجربه کرد. یعنی همش دولت مأمون درگیر بود، دامن امام رضا هم وسط نبود. تا به امام نگاه می‌کردن میگم ما با هم دعواییم، اینا که اصلا با ما نیست. یه زرنگی بود. این معلومه در تشیع اثنی عشری همیشه بوده. یعنی اصلا یکی از اصول و مبانی ماست و واقعا هم هنرمندیه دیگه. تو بلد باشی بتونی از جریان‌های معارضت بهره برداری کنی. زیدی‌ها در دوره موسی بن جعفر با امام صادق به شدت درگیرن. شدتی که من بعضی از روایاتش رو در کافی شرمم میاد بگم. برگشتن به امام صادق علیه السلام گفتن تو خائنی به آرمان‌های حسین ابن علی. یه وقت آمد یکی از این بزرگانشون ابی جارود مراجعه کرد به یکی از اصحاب امام صادق، به طعنه گفت این پیرمرد کی از دنیا میره و تشیع نفس بکشد. با امام صادق در اوج تعارض، چون حضرت دنبال کار دیگری بود، اینا فهمی نداشتن از کار امام. شانس هم آوردم اینا میدانداری نکردن. اگر میدانداری میکردن امروز ما تشیعی بودیم که یه جنبه سیاسی داشتیم شبیه اخوان مصر، ولی از درون توهی بودیم. الان شما همین الان برید به زیدی ها مراجعه کنید، زیدی ها تمام فقهشون حنفیه، اصلا فقه جعفری ندارن، نمازشون رو به سنت ابو حنیفه میخونن، در کلامشون دوچار تزلزل‌های بنیادینن، بخش‌های جدی از زیدی شیخین رو پذیرفتن. فقط من یه کامنت بذارم، جریان زیدی هیچ ربطی به زید ابن علی ندارد. زید ابن علی دستمایه شعار اینها شد، وگرنه نص گزارش‌های تاریخی و تحقیق شخصی خود من اینه که زید خودش رو تابع و در ولایت امام صادق می‌بیند و هیچ وقت ادعای خلاف امام صادق نداشت. در همین قیام هم ظاهرن معزون از امامه، هرچند امام پیشبینی روشنی بر این قیام نداشتن. بعدن که زید به شهادت رسید شد دستاویز، ادعای شعار رو سر دست گرفتن که در تقابل با امام تعریفش کنن. عموماً هم سادات مجتبوی هستن، سادات حسنی. درگیری های جدی جدی، یعنی این که من به شما میگم خوبه مثلا من این رو بگم، خدای بر من ببخش، ما با اولاد زهرای مرزی کاری نداریم به صدیقه طاهره، یعنی فقط میخوام مثال بزنیم بس در بیاد. یه سیدی داریم به نام امیر حسن، حسن ابن زید ابن حسن، نوه امام مشتباس. خانه امام صادق رو به دستور منصور دوانیقی در مدینه او آتش زد. من میگم درگیرن، یعنی این در اوج درگیرین. آخر کافی در کتاب الحجه اون روایت معروف رو میبینید که وقتی آمدن برای عبدالله ابن حسن ابن حسن، بازم نوی امام مشتباس، بیعت بگیرن از امام صادق که او علیه منصور قیام کند، وقتی امام نپذیرفت تناب به گردن و دست امام انداختن و امام صادق رو تو کوچه های مدینه کشوندن بدون امامه و پاپوش، حضرت رو بردن برای بیعت گرفتن اجباری. رفتارهایی که سادات حسنی در این برهه با تفکر زیدی علیه امام صادق انجام دادن، منصور جرأت نداشت انجام بده، چون منصور یه گام عقب‌تر بود. این دعوای داخلی بود، دعوای داخلی بود، این دعوای داخلی کمر شکنه. یه وقت یه سیدی علیه امام سجاد رفت شکایت کرد به عبدالملک مروان، از دوره امام سجاد رشحات این اختلافا شروع میشه. عبدالملک خندید گفت بین اولاد علی دعواست، من چه کارم داوری کنم، بریدم دیگه رو بکشید. اصلا آرزوی دولت بود شما درگیر بشید با هم، چرا درگیر نباشید، همه اقتدارتون تضعیف میشه، من نفعش برا منه. موسی بن جعفر چون رفتارهای سیاسیش معارض بود با دولت، نمیتونستن باش درگیر شن. دیگه امام کاظم اوج درگیری با هارون بود و نهایتا هم 3 سال و چند ماه زندان رفت و در زندان هم به شهادت رسید. زیدی تو این فقره مجبور شد دیگه علیه امام کاظم تبلیغات نکنه، چون تا میخواست تبلیغات علیه امام کاظم کنه میگفتن خب اینشون که خودش در رأس مبارزه است دیگه، اقتضای عصر بود. دوباره امام رضا منششون شبیه امام صادقه، یعنی سعی میکنن تثبیت کنن تشیع رو، دوباره سعی میکنن که از معارضه رو در رو دست بردارن، برن سراغ تکمیل کلام، تکمیل اعتقادات شیعه، جا انداختن ویژگی ها و شرایط امام، گفتن از بعضی از معارفی که در دوره امام صادق نشد گفته بشه. این پازل دارن اهل بیت تکمیل میکنن. دیگه زیدی اینجا بیداد کردن، هر چه توانستن علیه امام اقدام کردن و بدترین اتفاق اینه که 2 تا از برادرهای امام رضا هم به جریان زیدی پیوستند، زید ابن موسی بن جعفر و عباس ابن موسی بن جعفر. که مرحوم شهید صدر ماجرای عجیب عباس ابن موسی رو گزارش میکنه که چطور توهین و نفرت پراکنی علیه امام رضا میکنه. متاسفانه بخشی از بدنه اولاد موسی بن جعفر به جریان زیدی پیوستن. زیدی اینجا در اوج اقتداره، در مراکش امروزی تونسته دولت تشکیل بده، دولت ادریسی. میگه وقتی این اسم گوشتون خورد، دولت ادریسی، ادریس ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن موفق شد اولین دولت علوی رو در مراکش مغرب اون روزی تأسیس بکنه، که هنوزم که هنوز شاه مراکش از سادات حسنی و از نسل همین ادریسه. یعنی اینا هنوز اونجا حکومت های دراز دامنه و طولانی در تاریخ دارن، قدرت. یعنی اینا الان قدرت پیدا کردن و گفتمانشون هم قابل فهمه، خیلی قابل فهمه. من خیلی در گوشی به شما میگم، الان تو جریان های انقلابی وجدانن بین بچه حزب الله یا بین بچه هیئتی ها جریان های بیشتر جا باز میکنند که میگه که بریم بریزیم تو خیابون بزنیم اینجا رو ببندیم تحصن کنیم جلو مجلس، چرا اینجا اینجوریه، فوش بده بیانیه سوار موتور بریم اینجا. خیلی اینا مشتری داره، همه که این آدم خوبی، ولی تو اگر بشینی فکر کنی، تثبیت کنی، دانشگاه تأسیس کنی، کار کنی، آه جاقا داری چیکار میکنی، ای داده بیداد دنیاست. همینه دیگه، همیشه اونه که تحصن میکنه جلوتر از بقیه است، میگه ببین داره دعوا میکنه. ولذا همیشه جریانات جهادی محبوب ترند تا جریانات غیر جهادی، محبوب ترند. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو. من یه زمان خودم اول طلبگی اینو نمیفهمیدم. آقای مجتهدی طلبه ها خب یه دوره خیلی از مدرسه آجا ها رفتن شهید شدن. ما ورودی مدرسه آجا مجتهدی که میرفتیم یه تابلوی بود که 200 خورده از شهدای مدرسه بود. خیلی عدد جدیه. البته آجا ها میگفتن من همه جوره آدم دارم. گودرزی هم از طلبای آجا ها بود که شهید مطهری رو ترور کرده. آجا ها میگفت من انواع و اقسام آدم ها رو رشد دادم، ولی خب شهیدم خیلی داشت مدرسه. از یه دوره به بعد دیگه آجا ها نگران شده بود. ولذا فرموده بودن کسی جهاد به این تعبیر جبهه نره، بمونید درس بخونید برای آینده ما لازم داریم. و طلبا که حرف گوش نمی‌کردن از آقا میگفت این امامی رو سرتون تانکه. ببینید این گفتمان قابل فهم نیست ابتداعا. میگی یعنی چی بریم جبهه؟ خب میگه آقا الان هممون هم بریم جبهه، بعدن کی ما رو مدیریتمون کنه؟ خب یکی باید بمونه پشت جبهه. این گفتمانه چون قابل فهم نیست، همیشه جریان زیدی بر جریان اثناعشری ترجیح داشت در گفتمان‌های اجتماعی، مردم اقبال نشون میدادن. این جریان معارض امام رضاست، اوج تعارض ولایت عهدیه. وقتی امام به ولایت عهدی رسید دیگه اینا بازارشون داغ شد، تنورشون گرم شد، علیه امام تبلیغات میکردن، میگفتن دیدید ما گفتیم این اهل دنیاست، بس دیگه با مأمون دیگه، بس دیگه رفت شد ولایت دیگه، اسمش رو سکه زدن اول هر خطبه ای هم که دعاش هم میکنن دیگه، آ شاهد از این بهتر، ای داد و بیداد ما میگفتیم مردم قبول نمیکردن. اینم شاید مثالش. خیلی شرایط برای امام سخت شد. یه صحنه از این سادات زیدی رو توی فیلم امام رضا نشون میدادن که من دیدم چند پیش توی اینستاگرام یکی خوش ذوق اینو تقطیع هم کرده بود. یه 7-8 تا از این سادات بودن که دور هم جمع شده بودن گفتگو میکردن، میگفتن که علی ابن موسی داره به سمت مرو حرکت میکنه و اگر به مرو برسه و ردای ولایت عهدی رو بپوشه دیگه شعار ما بین مردم حجیت نداره. دیگه ما نمیتونیم علیه مأمون اقدام بکنیم، مأمون توجیه میشه بین مردم. بعد اون میگفت چه کنیم، آخر به یه جنبندی با مزه رسیدن، گفتن قبل از این که علی ابن موسی به مرو برسد او را باید بکشیم. و جالبه بدانید امام رضا 4 مرتبه ترور شد، 2 مرتبه رو مأمون زحمت کشید، 2 مرتبه رو سادات زیدی. پا به پای مأمون اینام کشتن امامو. البته خب 3 ترور امام نافرجام بود دیگه. یه تروری که مأمون طرح امام رو با زوریاستن تو سرخس ببرد به حمام که امام گفتن امروز کراهت داره نمیام و زوریاستن رفت و شارکشو زدن. 2 دفعه قبلیه که در مسجد جامع، یکی در منزل حضرت به حضرت تعرض شد که حضرت رو به قتل برسونن، هر دو به واسطه سادات زیدی. یعنی اینا اینقدر با امام در دشمنیه، مثلا امامو نمیتونن تحمل کنن حیاتش رو. یه جریان. جریان دوم جریان اسماعیلی، سادات جعفری که نوادگان امام صادق علیه السلامن و یک تئوری دارن، اینا الان هم هستن. در شمال افغانستان، در هندوستان، در بخش‌هایی از سوریه که همین در روزیایی هستن که الان رژیم صهیونیستی ازشون داره حمایت میکنه، در فلسطین اشغالی، در بخش‌های جدی از لبنان و در اروپا هم تا دلتون بخواد هستن که همین یکی دو ماه پیش امامشون از دنیا رفت، مرحوم آقاخان سوم که از اولاد امام صادق علیه السلام بود، آقاخان چهارم امامشون، و مرکز مطالعات اسلامی لندن دارن، قریب 20% جامعه تشیعن، یعنی آمارگیری‌ها روی 70 تا 80 میلیون اینها رو برآورد میکنه. توی اربعین میتونید ظهورشون رو ببینید، تو بحرهای هندی اون لباسهای رنگارنگی که میپوشند و کلاهای خوشمزهی که میذارن، همه مولتی میلیارد دارن. یعنی هر وقت خواستین اسماعیلیه رو پیدا کنید، مخصوصا تو هندی ها راحت پیدا میکنید. اگر دیدید یه هندی اومده تو اربعین تو زیارت کرده، کثیف موهاش جولیده، از خر خاکی کنار خیابون میخوابه، اینا خودمونه. ولی اگه دیدی شیک ماشین با کلاس داره، تر تمیز سفید گرد به لباس شب هتل میره، اینم ما نیست، این اسماعیلیه. این قشنگ نقطه تمایز دارن. تو پاکستان و هند ثروتمندا و خوشکلا اسماعیلیان، در بداغونا با ما هن. یعنی اینا هم به شدت قدرتمندن. الان که ما داریم حرف میزنیم، مهمترین مرکز مطالعات شیعه شناسی دنیا در لندن متعلق به اینهاست. دارن کار جدی میکنن و واقعا هم اثر گذارن. تونستن 220 سال هم تو مصر دولت تشکیل بدن، دولت فاطمیان. اینها هم رأس دشمنیشون با امام رضا علیه السلام، یعنی اصلا رقابت از امام رضا شروع میشه. موسی بن جعفر که از دنیا رفت به شهادت رسید، اینها ادعا کردن. تا امام زنده بود امام کاظم ادعایی نداشتن. از وفات امام کاظم ادعاهاشون شروع شد. گفتن که آقا امامت همیشه در صلب پسر ارشد بوده. پسر ارشد صادق علیه السلام هم اسماعیل بوده. اسماعیل به حکمت خدا در دوره حیات پدر دنیا رفته، ولی نوری که در صلب کسی آمده که دیگه منتقل به کسی دیگری نمیشه. بنابراین این منتقل شده به صلب فرزندانش علی و محمد، دو پسر اسماعیل. اینها امامند، نه علی ابن موسی. امام شد در نگاه اسماعیلی علی ابن اسماعیل ابن جعفر، و حضرت رضا رو کنار زدن. مأمون به شدت از اینها حمایت کرد. خراسان به معنی واقعی کلمه در اختیار اینها بود و تو قرنها هم در خراسان مرکزیت داشتن و خیلی از شعرهای معروف ما مثل ناصر خسروی دهلوی از داعیان معروف اسماعیلی هن و کار جدی میکنن. عموم سیاهان از اسماعیلی هن، چون اینا داعی بودن، کار تبلیغی میکردن، دنیا رو میگشتن. اگر من بخش جدی از این سیاحت نامه ها رو اسماعیلی ها نوشتن. اینا هم با امام رضا درگیرن. درگیر ها. من اگر بخوام برای شما توضیح بدم چقدر درگیرم، باید سربسته به شما بگم بیشتر از این که هارون در قتل امام کاظم مؤثر باشد، علی ابن اسماعیل ابن جعفر مؤثر بود. آن کسی که هارون رو به معنی واقعی کلمه تحریک کرد او بود. وارد شد در دربار هارونی، عامل زندان رفتن امام شد دیگه. موقعی هم که داشت میرفت، علی ابن عیسای اربلی میگه، کافی هم گزارش میکنه، میگه شب هنگام اومد از امام کاظم سال 179 خدافظی کنه. امام گفت علی کجا میری؟ برادرزاده امام بود دیگه، صاحب سر امام کاظم هم بود، رفاقت داشت با امام کاظم. گفت کجا میری؟ گفت میرم بغداد. گفت به چه دلیل؟ یه نیمه شبی بود. گفت بدهکاری دارم. گفت بدهکاری چقدره که میخوای از هارون بگیری بری رو بزنی از هارون؟ گفت 400 دینار. آقا فرمودن که من بیشترش رو عطا میکنم، من 700 دینار به تو عطا میکنم، اولاد علی بده برن جلو هارون سرخم کنن، نرو. گفت آقا نه، بغداد کار دارم. وقتی که 700 دینار رو از امام گرفت و از منزل امام بیرون رفت، لحظه آخر حضرت صداش زد، گفت ایاکه و ایتامی، بچه های من یتیم نشند. و بعد که رفت، علی ابن جعفر عموی، یعنی برادر امام کاظم که الان قم دفنه، پیشتر هم اسمش رو بردیم تو جلسه بود، رو کرد به موسی بن جعفر، گفت میره بغداد چه کار کنه؟ آقا گفت میره هارون رو تحریک میکنه، من زندان میرم. بعد خیلی جمله عجیبی گفت علی، این متن عیسی بن علی ابن عیسای اربلیه، گفت خب موسی بن جعفر برادر عزیز من، تو که میدونی برادر زاده ما داره میره خیانت بکنه، هارون رو علیه تحریک کنه، خب این 700 دینار رو چرا دادی؟ آقا فرمودن که این دری که این نیمه شب کوفته شد باب الحوائج بود. دیگه من عطا کردم، عطامو پس نمیگیرم. دیگه عطا کردم، دیگه حالا میخواد بره خیانت، خودش میتونه. اینا در این تراز با اهل بیت ما دشمنن. تا دوره امام رضا لعنم میکنن اهل بیت رو، موسی بن جعفر و امام رضا رو لعنم میکنن. اینا هم جریان قدرتمند دوم و چقدر علیه امام رضا اینا تبلیغات کردن. سومین جریان رو دیگه سربسته میگم و بحثم رو تمام میکنم. سومین جریان واقفیه است. من هیچ عصری رو سراغ ندارم به اندازه دوره حیات امام رضا اینقدر دشمن داخلی. این شاهکار تاریخ. واقفی ها کیا بودن؟ در رأسشون علی ابن ابی حمزه بطائنی، عیسای رباسی، زیاد قندی، سرسلسله وکلای امام کاظم که به واسطه یه وجوهات سنگینی که در دستشون بود از امام کاظم، چون حضرت 4 سال زندان بود، وجوهات به دست اینا میرسه. وقتی که حضرت کاظم به شهادت رسیدن انکار شهادت کردن، گفتن مهدی موعود وعده داده شده موساست، او با آسمان ها عروج کرده و با عیسی ابن مریم برخواهد گشت و به ما اجازه داده است باب امام باشیم و علی ابن موسی دروغ میگوید و این وجوهات رو به امام پس ندادن. بغداد تو مشت ایناست. شیعه هم تابعشون شد در بغداد. علت هم این بود اینا فقیه بودن، بزرگ بودن، کسی باور نمیکرد. کسی باور نمیکرد. یه جمله حضرت رضا علیه السلام در مرو داره که این جمله بامزه است. موقعی که خبر دادن علی ابن ابی حمزه بطائنی از دنیا رفته، یا تو بعضی از روایات هست حضرت از غیب فرمودن، گفتن که علی ابن ابی حمزه الان از دنیا رفت و خدا در قبر از او پرسید من ربک؟ گفت الله. من کتابک؟ گفت قرآن. یعنی اینقدر امام برای شأن قائل بود. من نبیک؟ گفت پیغمبر. من قبلتک؟ گفت کعبه. من امامک؟ گفت علی، حسن، حسین، سجاد، باقر، صادق، کاظم. به من که رسید زبانش بسته شد و قبرش جهنم شد. ببین یعنی امام میگه این تا اینجا بارو بسته بود. بدبخت سر پول. اگه خواستین بدونید مبلغ چقدر بوده ضرب و تقسیم کنید. 180 هزار دینار بود. هر دینار 4.2 گرم طلاست. ضرب و تقسیم ببینید چقدر میشه. خیلیه. جدیه. حالا تازه طلا قیمتش افتاده. 8400 بود باید میگفتید. الان که 6700. البته معلوم نیست که آمریکا اگر بیاد پای مذاکره شاید 5 تومن بشه. اگر نیاد شاید تا 9 هم بره. نه دیگه همش بستگی داره ببینیم چی پیش میاد. چه دولتی داریم. در واقع ما رئیس جمهور نداریم. رئیس جمهور یه جای دیگه است. او هر تصمیمی میگیره این من همه چی تغییر میکنه. ما فاقدیم انگار. الحمدلله. این عصر امام رضاست. حضرت رضا علیه السلام اعجاز کرد در این عصر. هر کس به غیر از او در کرسی امامت بود تشیع اثناعشری زنده نمیماند. چه کرد امام؟ من نمیرسم دیگه، وقتم تمام شد. قوقا کرد. فقط اجمالا بدونید، حالا میتونید بهتر بفهمید که چرا بعضی از علما مثل حضرت آیت الله بهجت میفرمودند که زیارت علی ابن موسی تکمیل تشیع است. چون حضرت از آخرین گردن تشیع اثناعشری رو عبور دادن. حالا میتونید بفهمید چرا در کامل الزیارات از امام جواد علیه السلام نقل میکند، میگه که آمد مهمان امام جواد شد، گفت آقا من پارسال یه پولی داشتم و یه فراغتی، رفتم به مکه حج به جا آوردم، بعد آمدم مدینه زیارت جدتون زهرای مرضی، جدتون رسول خدا و 4 امام، بعد اهل کوفم، آمدم برگردم به خونمون، توی مسیر کربلا سید الشهدا رو زیارت کردم، ورودی کوفه نجف امیرالمومنین رو. من این فرصت رو پارسال داشتم، این تعداد امام رو زیارت کردم. حالا امسال همین فراغت هست، این پولم هست، ولی این پول یا باید هزینش کنم این سفر رو انجام بدم، یا باید عزم توس کنم تا کوفه 2000 خورده کیلومتر راه. چه کار کنم؟ و حضرت جواد فرمودن زیارت و ابی به توس افضل. بری پدر من رو به توس زیارت کنی ترجیح داره. اینه امام رضا. اگر نبودند هیچ چیز از تشیع اثناعشری باقی نمیموند. خدای منان رو راضییم به ولایت رضا علیه السلام و امیدواریم به شفاعت علی ابن موسی. خدا کنند که لحظه لحظه حیاتمون با دعای خیر امام رضا همراه باشد. لحظه لحظه جان سپردنمون با نگاه علی ابن موسی همراه باشه. همه مواقف و منازل سخت پس از مرگ با شفاعت امام رضا همراه باشن. در دنیا هم نو به نو زیارت امام رضا نصیب حالمون با معرفت بگردد. چند تا دعا کنم و تقدیم برادر عزیزمون کنم. خدا را قسم میدیم به حق امام رضا، حظ و بهره ی از این جلسه به شهدای عزیزمون در دل تاریخ برسان. شهدای عزیزی که سال گذشته در جبهه مقاومت از دست دادیم، در رأسشون سردارای عزیز سپاه پاسداران سردار شهید زاهدی نیلفروشان، مرحوم سید حسن نصرالله خدا رحمت کنه رئیس جمهور شهیدمون، از این جلسه حظ و بهره‌ای به ارواح طیبین عزیزان عائد و واصل بگردان. به بانیان این جلسه به حضرت آیت الله مهدوی کنی حظ و بهره‌ای عائد و واصل بگردان. خدای منان رو قسم میدیم هر کسی خادم شریعت است، خادم تشیع است، در رأسشون رهبری عزیز محفوظ و منصور بدارد. از دستان با کفایت رهبری عزیز به دستان با برکت صاحب الامر علم ظهور برساند. ما رو از ایثارگران و فداکاران رکابشون قرار بدهد. بر محمد و آل محمد سلام.